دام.
آخرین تحولات ایران و جهان.
نشست دو روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز شد. رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به 6 ماه زندان محکوم شد. هوای تهران همچنان در شرایط هشدار قرار دارد. سلام بر شما در یک عصر پاییزی دیگه در 11 آذر ماه در ساعت 7 شب به وقت ایران. اینجا رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ماست که هر شب از همین ساعت شروع میشه. آزاده اسدی هستم و شما رو در طول یک ساعت برنامه زنده همراهی میکنم. در مورد مصاحبه‌ها و گزارش‌ها و تحلیل‌های این ساعت که همکارانم تهیه کردن چند دقیقه دیگه بیشتر میشنوید. فعلا بریم سراغ اخبار این ساعت با نیوشا بغراتی.
با سلام و عصر خوش. نشست دو روزه 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز شد. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در سخنرانی افتتاحیه این نشست از عدم همکاری ایران با بازرسان آژانس انتقاد کرد. در این باره در ادامه همین مجله بیشتر خواهید شنید. یوسف رشیدی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفته است هوای تهران همچنان در وضعیت هشدار قرار دارد و افزایش ذرات معلق در هوا به تشدید آلودگی هوای تهران منجر شده است. به گفته او سکون هوای تهران نسبت به چند روز پیش بیشتر شده و این موجب افزایش میزان آلایندگی هوا شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، میدان فتح و آزادی تهران از لحاظ آلاینده مونوکسید کربن در شرایط اضطراری قرار دارند. در خبری دیگر، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که شعبه 13 دادگاه تجدید نظر اهواز، رضا رخشان رئیس هیئت مدیره این سندیکا را به اتهام نشر اکاذیب به 6 ماه زندان محکوم کرده است. این حکم در حالی صادر شده که آقای رخشان در دادگاه بدوی از اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تبرئه و با وثیقه 30 میلیون تومانی آزاد شده بود. آتش سوزی در جنگل‌های استان گلستان که 2 هفته پیش آغاز شد به جنگل‌های گلوگاه در شرق مازندران رسیده است. بخش‌هایی از جنگل‌های دنا در جنوب غربی ایران نیز دچار حریق شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آتش سوزی در جنگل‌های گلوگاه مازندران از روز سه‌شنبه آغاز شده ولی به علت صعب العبور بودن منطقه تردد خودروهای آتش نشانی با مشکلاتی مواجه است و عملیات مهار آتش به کندی پیش می‌رود. خارج از ایران، یک مقام قضایی ارشد اسپانیا دولت روسیه را به حکومتی مافیایی تشبیه کرده و گفته است احزاب سیاسی در این کشور دست در دست گروه‌های تبهکار و سازمان یافته کار می‌کنند. در اسناد محرمانه دولت آمریکا که توسط وبسایت ویکی‌لیکس منتشر شده، به نقل از هوزه گونزالس، یکی از قضات ارشد اسپانیا، گفته شده است که سرویس‌های اطلاعاتی روسیه از گروه‌های مافیایی برای انجام عملیات جنایی مانند قاچاق اسلحه استفاده کردند. در همین حال دادگاه عالی سوئد درخواست لغو حکم بازداشت جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس را رد کرد. دادستانی سوئد آقای آسانج را به اتهام تجاوز تحت پیگرد قانونی قرار داده و دادگاه حکم بازداشت او را برای بازجویی صادر کرده است. و خبر آخر این که پاکستان نگرانی کشورهای غربی در مورد امنیت تسلیحات هسته‌ای‌اش را رد کرد و اعلام داشت نگرانی‌های ابراز شده پایه و اساسی ندارد و سلاح‌های هسته‌ای آن کشور در امنیت کامل محافظت می‌شوند. در پی انتشار یادداشت‌ها و مکاتبات سفیر سابق آمریکا در پاکستان توسط پایگاه اینترنتی ویکی‌لیکس، مقام‌های برخی کشورهای غربی در مورد امنیت تسلیحات هسته‌ای پاکستان و خطر دسترسی تدریجی تروریست‌ها به این تسلیحات ابراز نگرانی کردند. آزاده،
مرسی. نیوشا بغراتی بود. خبرهای مجله شامگاهی رو شنیدید. کمتر از نیم ساعت دیگه با خبرهای تازه تر باز هم با شما خواهیم بود. و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، تعداد زیادی از زندانیان عقیدتی و سیاسی به بیماری‌های مختلف مبتلا شدند.
امکان این که آقای کبود بند در زندان معالجه بشه وجود نداره و ایشون باید برای معالجه و مداوا باید خارج از زندان این کارا رو انجام.
ادامه آتش سوزی جنگل های گلستان و مازندران و مشکلات مختلف برای اطفاء حریق.
هلیکوپترها و هواپیماهایی که تانکر دارن من هم آب و هم مواد شیمیایی ضد آتش رو در روی آتش بریزن نبوده، امکانات بسیار کمی هست.
پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد از 303 هزار تومان به بیش از 500 هزار تومان برای کارگران.
تورمی که بیش از 25% که در کشور وجود داره مشکل همین زحمتکشان رو چند برابر میکنه.
و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، بخش دیگه ای از برنامه نگاه تازه رو میشنوید درباره بیماری ایدز. اینها بخش هایی بود از برنامه های در پیش رو در این پنج شنبه شب. هنوز 55 دقیقه از برنامه های ما باقی مونده. همونطور که در خبرها شنیدید، دیدار دو روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه با حضور اعضای شورا شروع شد. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این نشست از دیدار هفته آینده خودش با سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته ایران، استقبال کرده، اما گفته که نیاز هست ایران همکاری بیشتری در این زمینه با آژانس انجام بده. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه گفت ایران تا کنون همکاری لازم را با آژانس نداشته و به همین جهت این نهاد نمیتواند تایید کند که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. آقای آمانو همچنین گفت که آژانس برای رفع نگرانی‌های موجود در مورد امکان وجود جنبه‌های نظامی در برنامه هسته‌ای ایران به همکاری جمهوری اسلامی نیاز دارد. آقای آمانو گفت که این همکاری‌ها شامل دسترسی به تمامی مراکز هسته‌ای، تجهیزات، افراد و اسناد مورد نیاز آژانس است. دیدار دو روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه با حضور 35 عضو این شورا آغاز شد. طبق آخرین گزارش آژانس، با وجود توقف موقت غنی‌سازی اورانیوم در ایران به دلیل مشکلات فنی، ایران بر تعداد سانتریفوژهای خود افزوده و ذخیره اورانیوم غنی شده‌اش را افزایش داده است. به دنبال انتشار این گزارش، روز پنجشنبه بسیاری از اعضای حاضر در جلسه خواستار این شدند که نظر خود را در مورد برنامه اتمی ایران به شورای حکام ارائه دهند. بانگیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز روز سه‌شنبه در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اعلام کرد که گزارش اخیر آژانس نشان می‌دهد ایران به تعهدات خود عمل نکرده است. بانگیمون همچنین گفت که این وظیفه جمهوری اسلامی است که صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را ثابت کند. این اظهارات در حالی عنوان می شود که قرار است کاترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در روزهای 15 و 16 آذر ماه با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در ژنو دیدار کند. خانم اشتون گفته است با اینکه جمهوری اسلامی بارها گفته که در مورد مبادله سوخت با گروه 5+1 مذاکره نخواهد کرد، اما محور این مذاکرات قابلیت نظامی برنامه اتمی تهران است و مباحث صریحی در این زمینه مطرح خواهد شد. مذاکرات سطح بالای هسته‌ای ایران و گروه 5+1 آخرین بار در مهر ماه سال 88 انجام شد که به دنبال آن تهران پذیرفت که بخش عمده‌ای از اورانیوم با غنای پایین خود را برای تبدیل به سوخت اتمی به روسیه و فرانسه ارسال کند، اما جمهوری اسلامی بعدها اعلام کرد تنها در خاک ایران حاضر به مبادله سوخت اتمی است. به دنبال سرباز زدن ایران از توافق اولیه برای مبادله سوخت بود که 6 ماه پیش شورای امنیت دور 4 تحریم‌ها علیه ایران را تصویب کرد. غرب بر این باور است که برنامه هسته‌ای ایران ماهیتی نظامی دارد، اما تهران همواره اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح‌های اتمی را رد کرده است.
موضوع گزارش بعدیمون هم نزدیک به موضوعی هست که مهتاب تا همین دسته در موردش گزارش میداد. روسیه دلیلی نمی‌بینه تا نسبت به اهداف برنامه هسته‌ای ایران بدبین باشه. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، این عقیده رو همزمان با این بیان کرده که هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، گفته ایران باید از تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی دست برداره. از آنا رایسکایا بشنویم.
بخشی از مصاحبه ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، با لاری کینگ، مجری معروف CNN، پاسخی بود به سوال پیرامون موضع روسیه در برابر ایران و آیا روسیه نگرانی های برخی کشورها را از اینکه ایران به توانمندی هسته‌ای میرسد قابل توجیه میداند؟ پوتین با اشاره به اینکه ایران بیش از 20 سال برنامه هسته‌ای خود را دنبال می‌کند گفت که این کشور از حق کامل پیگیری این برنامه تحت نظارت نهادهای بین‌المللی برخوردار است. او از نگرانی های پیرامون اشعه سلاح‌های کشتار جمعی حتی احتمال بالقوه آن سخن گفت، اما افزود که روسیه تا کنون بهانه برای سوء زن به اهداف غیر صلح‌آمیز برنامه هسته ایران نداشته و برعکس در دوره اخیر نشانه های میبیند حاکی از آمادگی ایران برای همکاری با جامعه جهانی. نخست وزیر روسیه خواستار همکاری فعالانه تر ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی شد و درباره موضع روسیه در قبال این مسئله گفت:
ما با تمام همپیمانانمان در سازمان ملل از جمله ایالات متحده همکاری میکنیم و همانطور که میدانید تاکنون موفق به اتخاذ تصمیم‌های واحد بوده ایم. موضع ما روشن است و ایران به خوبی آن را میداند. ما به این همکاری تا حل کامل مسئله هسته‌ای ایران ادامه خواهیم داد. بسیار امیدواریم که این مسئله زودتر حل شود. به نظرم نه تنها همسایگان ایران بلکه خود این کشور و مردمش از حل مناقشه موجود سود خواهند برد. من فکر نمی کنم که اگر ایران برنامه خود را شفافتر کند و به سوالهای آژانس پاسخ دهد به منافع این کشور لطمه‌ای وارد شود.
دعوت پوتین از ایران برای همکاری بیشتر با آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال بیان شد که شورای حکام این نهاد طی نشست دو روزه که پنجشنبه در وین آغاز شد تازه ترین گزارش درباره برنامه اتمی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. این نشست پیش درآمد است بر مذاکراتی که قرار است پس از بیش از یک سال وقفه هفته آینده میان ایران و گروه پنج به علاوه یک آغاز شود. چهارشنبه هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا طی کنفرانس مطبوعاتی در پایتخت قزاقستان برنامه اتمی ایران را هدف اصلی مذاکرات آتی دانست. وزیران خواست به خدشه‌دار کردن وظایف بین المللی خود و هر گونه تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی پایان دهد. آیا اظهارات متضاد پوتین و کلینتون دال بر آن است که بین موضع روسیه و آمریکا در قبال ایران مجدداً اختلافات اساسی به وجود آمده؟ یوگنی ستانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو در گفتگو با رادیو فردا این احتمال را مردود می‌داند.
همه نشانه های همکاری در سیاست ایران وجود دارد. خود همکاری نیست، اما نشانه ها فراوانند. ولادیمیر پوتین طی مصاحبه خود در این باره دروغی نگفته. نوع نگرش مسکو نسبت به مسئله هسته‌ای ایران با نگرش هر کشور دیگری متفاوت است، زیرا موقعیت، منافع و اهداف کشورها با یکدیگر تفاوت دارد. اما این بدان معنا نیست که روسیه نگران دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نیست. بسیار نگران است و آخرین اقدامات روسیه در برابر این مسئله از جمله حمایت از تحریم‌ها این دیدگاه را به وضوح نشان داده و دلیلی نیست تا سیاست روسیه در این باره در حال حاضر تغییر کند.
به عقیده تحلیلگران تفاوت اصلی سیاست روسیه و غرب در قبال ایران در آن است که مسکو بیش از آن که به تحریم اتکا کند دنبال مشوق‌هایی است که تهران را به گفتگوی سازنده با جامعه جهانی ترغیب کند. اقدام عملی در این راستا ایجاد بانک جهانی سوخت اتمی در روسیه بوده که به گفته صاحب نظران برای تقویت نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و نیز فراهم کردن شرایط برون رفت آبرومند ایران از مناقشه هسته‌ایش صورت گرفت. چهارشنبه سازمان اتمی روسیه از افتتاح رسمی این بانک خبر داد. تحلیلگران معتقدند این حرکت مسکو محک است برای اهداف واقعی برنامه هسته‌ای ایران. آنا رایسکه، رادیو فردا.
باز هم بشنویم در مورد موضوع تحریم ها علیه ایران. در نشستی که روز گذشته در کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا برای بررسی تحریم ها علیه ایران برگزار شده، نمایندگان کنگره از عدم اعمال فشار بیشتر بر دولت چین برای کاهش روابطش با ایران انتقاد کردند. جمشید زند.
برخی از اسناد افشا شده توسط وبسایت ویکی‌لیکس حاکی از آن است که چین اطلاعات دقیقی از یک محموله قطعات موشکی به مقصد ایران داشته و آمریکا با آگاهی از این موضوع از دیپلمات‌های خود خواسته بود که نگرانی این کشور را در بالاترین سطح ممکن برای طرف چینی تشریح کنند. این اسناد همچنین به نقل از دیپلمات‌های آمریکایی از انتقال 19 موشک دوربرد از کره شمالی به ایران خبر می‌دهد. علاوه بر این، حضور شرکت‌های چینی در صنایع نفت و گاز ایران نیز بر نگرانی‌های قانونگذاران آمریکایی افسوده است. کنگره آمریکا سال گذشته تحریم‌های یکجانبه‌ای را در زمینه مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز ایران به تصویب رساند و در حالی که شرکت‌های غربی از زمان اعلام این تحریم‌ها یک به یک در حال قطع رابطه با ایران هستند، تهران تلاش‌هایی را برای جلب همکاری دیگر کشورها از جمله چین در دستور کار قرار داده است. در این زمینه هوارد برمن، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، روز چهارشنبه گفت شکی در این نیست که شرکت‌های چینی به دنبال سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی و فروش محصولات نفتی به ایران هستند. پایان نقل قول. این عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از اینکه در مورد برخی شرکت‌های چینی تحریمی اعمال نمی‌شود، ابراز تعجب کرده، چرا که به گفته وی اقدام‌هایی انجام می‌دهند که تحت تحریم هستند. یکی از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا نیز دولت چین را متهم کرده است که مشتاقانه به گسترش روابط تجاری خود با ایران می‌پردازد و به عنوان پشتیبان و متحد کلیدی جمهوری اسلامی روشن کرده است که از تهران در قبال فشارها حمایت خواهد کرد. چندین قانونگذار دیگر آمریکایی نیز هشدار دادند که چنانچه تحریم‌های جدید علیه ایران به طور بی‌طرفانه اعمال نشوند، شرکت‌های چینی مشتاقانه خلأ ناشی از خروج شرکت‌های غربی در ایران را پر خواهند کرد. در این زمینه براد شرمن، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است که چین در زمینه‌های مختلف از اقتصاد و امنیت ملی آمریکا را مورد تهاجم قرار داده است. آقای شرمن در این زمینه رفتار واشنگتن را سرزنش بارتر از پکن خوانده و خواستار برخورد تندتر ایالات متحده با چین شده است، به امید اینکه چین در رفتار و سیاست‌های خود تغییر ایجاد کند. چین از اصلی‌ترین متحدان تجاری جمهوری اسلامی است و با وجود آنکه به هر چهار قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران رأی مثبت داده است، اما با تحریم‌های یک جانبه آمریکا و دیگر کشورها علیه ایران همواره مخالفت کرده است.
ادامه بدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با گزارشی. یک مقدار دور بشیم از این فضای پرونده هسته ایران. زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای ایران تعدادشون کم نیست. بین این زندانیان سیاسی عقیدتی پرتعداد، تعداد زندانیانی که بیماری‌های مختلفی رو گرفتن و به اون مبتلا شدن هم کم نیست. شرایط دشوار زندان، محروم بودن این زندانیان از حق مرخصی و استفاده از امکانات بهداشتی و درمانی بیرون از زندان عواملی محسوب میشن که تعداد زندانیان بیمار رو بیش از پیش میکنه. آرش حسنیا.
3 سال و چند ماه گذشته را در زندان گذرانده و هنوز تا پایان حکم 11 سال زندانش، دست کم 7 سال دیگر را باید در زندان بگذراند. دیدبان حقوق بشر سال گذشته جایزه هلمن همت خود را که سالانه به نویسندگان و روزنامه نگاران تحت آزار و اذیت اهدا می کند به او اعطا کرده است. جایزه سال روزنامه نگار بین المللی بریتانیا در سال 2009 نیز به او رسید. محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار 48 ساله زندانی در اوین، حال و روز خوشی ندارد. خانوادهش در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی و حقوق بشری از این افراد و نهادها خواستند تا برای رهایی این روزنامه نگار فعال حقوق بشر تلاش کنند. محمد صدیق کبودوند در 3.5 سال گذشته که در حبس بوده به بیماری‌های مختلف قلبی، عروقی، فشار خون و مغز و اعصاب و پروستات حاد مبتلا شده و چند بار دچار سکته ناقص قلبی و مغزی شده است و هم اکنون تحت نظر پزشکان زندان است. به گفته خانواده این روزنامه نگار کرد، پزشکان متخصص گواهی کردند که محمد صدیق کبودوند توانایی تحمل حبس بیشتر را ندارد و ادامه حبس او می تواند برای آقای کبودوند خطر جانی به همراه داشته باشد. اجلال قوامی، سخنگو و عضو شورای عالی سازمان حقوق بشر کردستان که محمد صدیق کبودوند آن را بنا نهاده است، درباره وضعیت او چنین میگوید.
کبودوند در طول این 4 سالی که تحمل حبس میکنند در زندان اوین با انواع گوناگونی از بیماری مختلفی دست و پنجه نرم میکنند. ایشون مشکل پروستات دارن، مشکل کلیه زبد دارن و 2 بار سکته ناقص قلبی داشتن و آخرین موردش هم سکته خفیف مغزی کردن و با توجه به این که پزشکان معالج نامه نگاری کردن، عنوان کردن که امکان این که آقای کبودوند در زندان معالجه بشه وجود نداره و ایشون باید برای معالجه و مداوا باید خارج از زندان این کارا رو انجام بده، اما متاسفانه میبینیم که بعد از گذشت 4 سال و اون که یکی به بدیهی ترین حقوق هر زندانی هستش با مرخصی ایشون موافقت نشد.
آقای قوامی امیدوار است شاید مسئولان زندان با توجه به بیماری و وخامت حال محمد صدیق کبودوند شرایط استفاده از مرخصی برای این فعال حقوق بشر را فراهم کنند.
ما کماکان امیدواریم که یک روزنه ایجاد بشه، تجدید نظری در پرونده کبودوند صورت بگیره و در مرحله اول با درخواست مرخصی ایشون برای انجام مداوا و معالجه در بیرون از زندان موافقت بشه و در مرحله دوم هم واقعا یک تجدید نظر عادلانه در خصوص پرونده ایشون که به 10 سال و نیم زندان به خاطر فعالیت مدنی و حقوق بشری محکوم شدن صورت بگیره.
با این حال پریناز حسینی همسر محمد صدیق کبودوند از بی‌پاسخ ماندن مراجعات و نامه‌های خود به دادستانی می‌گوید و نمی‌داند که آیا دفتردار دادستان تقاضاهای او برای ویزیت تخصصی شوهرش یا دادن مرخصی به آقای کبودوند را به مسئولان زندان ارائه می‌دهند یا نه.
خب یک گزارش کارگری هم بشنویم. در اولین نشست رسمی بررسی حداقل دستمزد سال آینده کارگران در استان تهران، افزایش حداقل دستمزد از 303 هزار تومان به بیش از 500 هزار تومان پیشنهاد شده. بر اساس این گزارش، کمیته تعیین حداقل دستمزد سال آینده استان تهران در اولین نشست خودش وضعیت قیمت‌ها در بازار، نرخ تورم و میزان افزایش دستمزدها در 5 سال گذشته را هم بررسی کرده. از بهروز کارونی بیشتر بشنویم.
خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع مطلع که نامش را ذکر نکرد نوشت در 5 سال گذشته به طور متوسط هزینه‌های خانوار کارگری سالیانه 30% افزایش یافته، اما در همین مدت فقط سالیانه 20% به حداقل دستمزد کارگران افزوده شده است. پیشنهاد کمیته تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران استان تهران برای افزایش حداقل دستمزد کارگران به 500 هزار تومان پس از آن داده شد که عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی به خبرگزاری ایلنا گفت این وزارتخانه با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از شهریور ماه سال جاری بررسی تعیین دستمزد کارگران در سال آینده را آغاز کرده است. مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گیری در مورد حداقل مزد بر عهده شورای 3 جانبه به نام شورای عالی کار است که سالانه یک بار با حضور نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی برگزار می‌شود. وزیر کار و امور اجتماعی گفت حداقل دستمزد کارگران برای سال 90 به طور منطقی افزایش خواهد یافت. اشاره عبدالرضا شیخ الاسلامی در شرایطی است که تصمیم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد 303 هزار تومانی برای سال جاری با انتقاد گسترده‌ای از سوی شمار زیادی از فعالان و تشکل‌های کارگری مواجه شد. علی پیچکا فعال سندیکایی در ایران که در حال حاضر مقیم سوئد است، بر این باور است که حداقل دستمزد 303 هزار تومانی برای میلیون‌ها کارگر در سال جاری هزینه‌های زندگیشان را تأمین نکرده است.
راستش بخوای خود کارشناسان در ایران میگن حداقل معیشت و هزینه زندگی یک خانواده 4 نفره 1 میلیون تومان باید باشه. اونم برای چی؟ یک زندگی بسیار ساده. حالا فکرشو بکنید یک کارگر با 300 هزار تومان چگونه میتونه زندگیشو پیش ببره؟ به خصوص اینکه اکثر کارگرها با خانواده هستن. حالا چطور و چگونه باید غذا و خوراک و پوشاک و نمیدونم قسط خونه و قسط بانک و چیزهای دیگه رو تامین کنن؟ ضمن اینکه حداقل دستمزد 3000 تومان که بسیار ناچیزه، از طرف دیگه تورمی که بیش از 25% که در کشور وجود داره مشکل همین زحمتکشان رو چند برابر میکنه، چون حقوق در یک سال ثابت میمونه ولی قیمت کالاها و اجناس و خوراک و پوشاک هر ماه افزایش پیدا میکنه.
در همین زمینه 10 تشکل مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران در قطعنامه مشترکی به مناسبت روز جهانی کارگر سال جاری خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران به 1 میلیون تومان شده بودند، درخواستی که از سوی شورای عالی کار و وزارت کار و امور اجتماعی نادیده گرفته شد.
بعد از این گزارش بهروز کارونی باز هم بشنویم در مورد آتش سوزی در جنگل‌های گلستان که شعله‌های آتش بعد از جنگل‌های گلستان دامنگیر جنگل‌های گلوگاه در شرق استان مازندران شده. آتش سوزی جنگل‌های گلستان از 16 روز پیش شروع شده و با اینکه مدیریت ستاد بحران گلستان از مهار اون خبر داده بود، اما جنگل‌های شمال کشور همچنان در آتش می‌سوزه. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهتاب وحیدی راد میشنویم.
بیش از دو هفته است که خبر میرسد جنگل‌های زیبای استان گلستان دچار آتش سوزی شده، جنگل‌هایی که یکی از جاذبه‌های توریستی منطقه شمال ایران به شمار می‌آید. در این مدت بیش از 50 نقطه جنگلی در گلستان طعمه آتش شده و در روزهای اخیر شعله‌های آتش دامنه‌های شمالی جنگل‌های گلوگاه در شرق مازندران را هم در بر گرفته است. سمیع الله مظفری فرماندار گلوگاه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته که به احتمال زیاد علت آتش سوزی بی احتیاطی چوپانان یا شکارچیان منطقه بوده است. پیشتر جواد قناعت استاندار گلستان گفته بود مهمترین علل آتش سوزی جنگل‌های گلستان خشکسالی دو سال گذشته و پایین بودن میزان رطوبت هواست، اما حمید عربزاده کارشناس محیط زیست در این باره نظر متفاوتی دارد.
یک علت اساسی برای آتش سوزی بیشتر جنگل‌های ایران بیشتر برمیگرده به موضوع خیلی مهم جنگلبانی. این موضوع اساسی هست و مسائل دیگری هم که اتفاق میفته، زدن درخت‌ها، توسعه شهرها.
آنطور که شاهدان عینی میگویند شدت آتش سوزی در حدی است که زبانه‌های آتش و دود تا شعاع 20 کیلومتری این جنگل‌ها با چشم غیر مسلح نیز دیده می‌شود.
چه ارتفاعاته؟ ولی خود جلوی چشم هست. همه مردم گرگان می‌بینن چون از دور مشخصه. ولی متأسفانه اقدام نکردند.
محمود حافظی رئیس منابع طبیعی بهشهر و گلوگاه میگوید آتش سوزی در مناطق صخره‌ای و صعب العبور رخ داده و همین باعث شده که مهار آتش با مشکل روبرو شود. آنگونه که مسئولین استانهای گلستان و مازندران میگویند آتش نشانان، نیروی انتظامی و ستاد مدیریت بحران با استفاده از تجهیزات اطفاء حریق و چند فروند هلیکوپتر به صورت شبانه روزی در حال مهار و خاموش کردن آتش هستند. اما با وجود این تلاش‌ها پس از گذشت دو هفته چرا هنوز این آتش‌سوزی مهار نشده؟ سوالی است که حمید عربزاده در گفتگو با رادیو فردا اینطور پاسخ می‌دهد.
باید مراکز و ستادهای مبارزه با آتش که خاص مبارزه با آتش‌های جنگلی هست باشه و هلیکوپترها و هواپیماهایی که تانکر دارن و هم آب و هم مواد شیمیایی ضد آتش رو میتوانند بر روی آتش بریزند نبوده. امکانات بسیار کمی هست که برمیگرده به مسائل ایمنی صنایع هواپیمایی و هوانوردی و اینها در ایران. اما در کنار اون موضوع عدم وجود برنامه ریزی و مدیریت هست که متاسفانه همه اینا که دست به دست هم میده باعث میشه که منابع طبیعی چند هزار ساله بسیار ارزشمند ایران به این صورت از بین بره.
علی طاهری نماینده گرگان در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گفت برای پیشگیری از حوادث مشابه طرح حفاظت و صیانت از جنگل‌های شمال کشور در دست تدوین است. نماینده گرگان گفت سازمان حفاظت محیط زیست کشور در حال تهیه این طرح است و در چند روز آینده قرار است آن را به مجلس ارائه دهد. در همین رابطه سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست در گفتگو با رادیو فردا در مورد پیشگیری و مهار سریع آتش سوزی چنین میگوید.
راه‌های بسیار زیادی وجود داره، از جمله نصب سنسور در مناطقی که احتمال آتش سوزی میره. این سنسورها خبر میدن به مراکزی و آن مراکز متوجه موضوع میشن، نیروهای برای مهار آتش و کنترل آتش به منطقه اعزام میشه.
رسول حسام مدیرکل مدیریت بحران گلستان از مردم منطقه و مسافران خواست تا موارد ایمنی را رعایت کنند. او گفت تا زمانی که در منطقه باران نبارد احتمال بروز آتش سوزی ادامه دارد.
قبل از اینکه سراغ برنامه بعدی بریم باید تاکید کنم که از ساعت 7 و نیم شب به وقت تهران صدای ما رو میتونید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. تا یکی دو دقیقه دیگه صدای ما روی این موج کوتاه قطع میشه. اما در مورد ورزش بشنویم و آخرین خبری که در زمینه ورزش لحظاتی پیش منتشر شد. فیفا کشورهای میزبان جام جهانی در سال 2018 و 2022 رو اعلام کرد. لحظاتی پیش سپ پلاتر رئیس فیفا روسیه رو میزبان جام جهانی سال 2018 اعلام کرد و قطر رو میزبان بازی‌های سال 2022. اما بشنویم از فریدون شیبانی خبرهای ورزشی این ساعت رادیو فردا رو.
خبرگزاری‌های ایران امروز اعلام کردند که با توصیه وزیر ورزش و تأکید نخست وزیر ترکیه تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکیه در اوائل ژانویه به طور دوستانه با یکدیگر مسابقه می‌دهند. تیم ملی فوتبال ایران آماده پیکارهای جام 2011 آسیایی می‌شود که از 7 ژانویه در دوحه قطر آغاز خواهد شد. ایران در دور گروهی با تیم‌های کره شمالی، عراق و امارات پیکار می‌کند. از فردا جمعه هفته 17 لیگ برتر فوتبال ایران با دیدار استقلال رده دومی با پاس در ورزشگاه آزادی و سبا و ملوان در قم آغاز می شود تا در بعد از ظهر شنبه نیم فصل لیگ به پایان برسد. شنبه پیکان در قزوین میزبان پرسپولیس رده چهارمی است. ذوب‌آهن پیشتاز مهمان استیلازین با کادر تازه مربیگری است. مثل رده سومی در کرمان با راه‌آهن بازی می کند و سپاهان رده پنجمی در اصفهان میزبان سایپا است. سایت CNN پیش از رأی‌گیری امروز فیفا در زوریخ برآورد کرد که انگلیس برای سال 2018 و آمریکا برای سال 2022 بیش از سایر نامزدها بخت میزبانی جام جهانی فوتبال را دارند. در اولین روز از هفته پنجم رقابت‌های گروهی لیگ فوتبال اروپا یوفا، هفت تیم منچستر سیتی انگلیس، لخ پوزدان لهستان، بایر لورکوزن آلمان، اسپورتینگ پرتغال، یانگ بویز سوئیس، آینتوفن هلند و متالیست اوکراین به دور دوم صعود کردند و یوونتوس ایتالیا با پیشینه دوبار قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا وداعی زودهنگام با این جام رده دوم اروپا داشت. باتف بوریسوف، زسکای مسکو، زنیت سنت پترزبورگ، اشتوتکارت و پورتو پیشتر جواز صعود را دریافت کرده بودند. مسابقه های سایر گروه ها امشب انجام می شود. در پی راهیابی تیم وستهم و ارسنال به مرحله نیمه پایانی کالدین کاپ انگلیس، دیشب بیرمنگام سیتی و ایپسویچ تاون با پیروزی بر حریفانشان به قدمی فینال این جام رسیدند. بیرمنگام رقیب میلندیش استون ویلا را 2-1 شکست داد تا با وستهم پیکار کند و ایپسویچ 1-3 بر وست برونویچ پیروز شد تا حریف ارسنال شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در پنجشنبه شب 11 آذر ماه. تا دقایق دیگه میریم سراغ برنامه ثابت پنجشنبه شب ها که نگاه تازه هست. اما قبل از اینکه بریم در مورد ایدز بشنویم در این برنامه نگاه تازه، با مینا بهارمس باشیم و خبرهای تازه این ساعت رادیو فردا.
با سلام. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرد که روسیه میزبان مسابقات جام جهانی سال 2018 خواهد بود. انگلستان، اسپانیا، پرتغال و هلند و بلژیک به طور مشترک نامزد برگزاری این بازی‌ها بودند. قطر نیز میزبان جام جهانی 2022 اعلام شد. استرالیا، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی با قطر رقابت می‌کردند. روسیه اعلام کرده است که نخستین بانک جهانی سوخت هسته‌ای در سیبری تأسیس شده است. به گفته مقام‌های سازمان انرژی اتمی روسیه، این بانک زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت خواهد کرد. ایده ایجاد بانک سوخت هسته‌ای در سال 2003 میلادی پس از برملا شدن فعالیت‌های محرمانه ایران برای غنی‌سازی اورانیوم قوت گرفت. نشست دو روزه 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین از صبح پنجشنبه آغاز شد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس در سخنرانی افتتاحیه این نشست از عدم همکاری ایران با بازرسان آژانس انتقاد کرد. آقای آمانو گفت آژانس به همکاری ایران برای رفع نگرانی از ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای‌اش نیاز دارد. مدیر کل آژانس بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست اجازه دسترسی به تمام تأسیسات هسته‌ای، دستگاه‌ها، اسناد و کادر موجود در این تأسیسات را بدهد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید صدها دانشمند و متخصص هسته‌ای ایران از یک سال پیش تحت محافظت و مراقبت جدی قرار داشتند. آقای صالحی ترور مجید شهریاری استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی را اقدام لحظه‌ای خواند و گفت که آقای شهریاری تحت محافظت قرار داشت.
متشکرم از مینا و هارمست. میتونید مشروع خبرهایی رو که مینا الان برای شما خوند رو روی وبسایت ما پیدا کنید. اما بریم سراغ نگاه تازه. دلیل اینکه در این برنامه به بیماری ایدز پرداخته میشه رو از زبان خود بچه‌ها بشنویم.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم.
و من هم محمد رضا کاظمی.
اینجا برنامه نگاه تازه است. برنامه
اینجا استودیو رادیو فرداست و ما هم برنامه نگاه تازه رو درست میکنیم.
خب منم همین رو داشتم میگفتم.
نه گفتم که هنوز شکل نگرفته، قرار شکل بگیره.
آقا شکل بگیره. غالب مگه شکل بگیره. اول این برنامه رو بهتون توصیه ای بکنم که توصیه برادرانه.
آره.
که این برنامه برای 18 ساله.
نه زیاد هم اینطوریا نیست.
هر چی من میگم یه چیزی بگو دیگه.
به خاطر اینکه زیر 18 سال هم باید یاد بگیرن و مهمه. ولی اگه قراره سر شام با مهموناتون یا سر نهار با مهموناتون گوش بدید، ترجیحاً این کارو نکنید، خصوصی گوش بدید برای اونایی که خجالتی هستن.
چون اونایی که خجالتی هم نیستن میتونن
عمومی گوش بدن.
عمومی گوش بدن. چرا؟ برای عموم آزاده.
چرا؟ علتش هم بگو.
علتش اینه که این برنامه‌مون توش مسائلی مطرح میشه که مسائل جنسیه و این مسائل شاید خیلیاتون دوست داشته باشین که تو خلوت گوش بدیم و خجالت بکشین جلوی پدر مادرتون، جلوی فک و فامیل گوش بدین.
ولی اطلاعاتی که توش میاد خیلی مهمه. روز جهانی ایدز هست این روزها و ما هم برای همین تصمیم گرفتیم که این برنامه رو اختصاص بدیم به ایدز. ویروس HIV که نام ویروسی است که باعث بروز بیماری ایدز هستش، از شیوه‌های مختلفی به بدن وارد میشه. شایع‌ترین و سریع‌ترین شیوه انتقالش انتقال از طریق خونه. مثلا خون فرد آلوده اگه به خون بدن سالم وارد بشه، مثلا از طریق تزریق یا
حتی باید تو سالمونیا خیلی مواظب بود. آره. یعنی که اون وسایل تمیز شده باشه، آلوده نباشه. توی دندون پزشکی خیلی مهمه.
پزشکی و خانم ها وقتی آرایشگاه میرن فکر میکنن فقط تیغ نیست، خانم ها الان تتو زیاد میکنن.
دقیقاً.
و خیلی باید مراقب باشن. به هر صورت به خاطر اینکه این ویروس وقتی وارد بدن شد، اگه بعد شانس باشید سریع به بیماری تبدیل میشه، تمام سیستم ایمنی بدن رو به هم میریزه. الان یه نفر اومد مزاحم ما شد.
من یقمو بگیره.
What happened?
Did you ask for the studio?
Ah, okay. Sorry.
I need the studio right now.
Right now. Exactly right. خب دروغمون لو رفت. گفته بودیم که استودیو رادیو فرداییم. یه استودیوی بود مال کلا رادیو دیگه. حالا ما رو انداختن بیرون. بله. اومدیم توی استودیو جدید. بله. کجا کار بودیم؟ اونجا کار بودیم که آره
بریم سراغ مهمونام.
بله. آقای دکتر حمیدرضا شیر محمدی که سکسولوژیست هست در کرج، اولین مهمون برنامه‌مون هست. و مهمون بعدیمون
آقای خسرو منصوریان که مددکار اجتماعیه و رئیس انجمن حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی.
خب پس بریم اول سراغ آقای دکتر شیر محمدی. آقای دکتر شیر محمدی، ممکنه اول توضیح بدید که راه‌های انتقال ویروس HIV و مبتلا شدن به بیماری ایدز چی هستش؟
هر راهی که منجر به انتقال قسمتی از ترشحات فرد مبتلا به فرد سالم بشه، مثل انتقال ترشحات بزاق فرد یا ترشحات مربوط به منی یا سرم و خون، اگر این ترشحات که حامل ویروس آلوده کننده هستش به فرد سالم منتقل بشه، این باعث ابتلای فرد جدید میشه. انتقال بزاق دهان یا آب منی هم امکان پذیر هستش که باعث ابتلای فرد بشه، منتها با احتمال کمتری.
شما بیشتر آقایون رو مثال زدید، در مورد خانم ها مایه مخاطی رحم و اینا هم هست دیگه، درسته؟
خب یکی از چیزهای خیلی مهم انتقال ویروس از مادر آلوده به جنین هست. البته ترشحات خود خانم ها، یعنی اون ترشحات لغزنده ای که هنگام معاشقه و در مرحله برانگیختگی ترشح میکنن یا به هر ترتیب ایجاد خراش در مخاط جن، ممکنه منجر به در معرض قرار گرفتن مرد اگر سالم باشه با خون یا ترشحات پلاسمای خونی زن آلوده و در نهایت انتقال بیماری به مرد هم بشه.
آقای دکتر، حالا قبل از این همیشه صحبت از این میشد که دست دادن با یک نفر که به HIV مبتلا باشه، یعنی ویروس رو داشته باشه، و یا بوسیدن نمیتونه این ویروس رو منتقل کنه به بدن فرد سالم.
البته منظور بوسه خشک هست، نه بوسه های عمیقی که در اون ممکنه آب دهن فرد از یه نفر به نفر دیگه منتقل بشه، و تماس پوستی به شرطی که خراش های قابل توجه پوستی وجود نداشته باشه با امکان انتقال آلودگی همراه نیست. هرچند باید توجه داشت، با توجه به ترس و هراسی که در جامعه از انتقال بیماری وجود داره، عمدتاً همین ترس و هراس مانع از این میشه که ما به این شواهد علمی توجه بکنیم. یعنی در مواجهه با یه فرد آلوده حتی امکان سعی میکنیم فاصلمون رو حفظ بکنیم، هرچند حفظ این فاصله به این معنا ضرورت علمی نداره، چون با دست دادن ویروس منتقل نمیشه.
واقعا معتقدین ترس و هراس هست؟ یعنی واقعا آدم‌ها وقتی مثلا روابط جنسی با هم دارن فکر میکنن به این موضوع و استفاده میکنن از وسایلی، ابزاری که حالا وجود داره، یعنی کاندوم، برای جلوگیری از ابتلا به بیماری؟
قطعاً خیر. الان لذت و خوشایندی رابطه جنسی الان نقش اسب تروا رو پیدا کرده برای انتقال ویروس ایدز به درون بدن انسان‌ها.
آقای دکتر، چرا این استفاده از کاندوم همونطوری که میگین با اینکه همه هم میدونن که مزایاش چیه ولی بعضیا یه حراسی دارن ازش استفاده کنن؟
حراس که فکر نمی‌کنم اسمش بشه
بعدش
یعنی اصلا توجه نمی‌کنن. نه،
ما در قسمت‌های زیادی از زندگیمون دانش و مهارت‌های کافی برای اون قسمت از زندگی رو نداریم. یکی از اینها هم دانش و مهارت‌های کافی برای استفاده از کاندوم یا موارد مشابه اون هستش. قبلش بگم که ما الان دو جور کاندوم داریم، یک کاندوم مردانه، یک کاندوم هم داریم کاندوم زنانه داریم. اینا رو خانم‌ها در داخل واژنشون کار می‌ذارن. کاندوم مردانه یکی از مشکلات مهمش اینه که فرد استفاده کننده مهارت استفاده از کاندوم نداره. ممکنه کاندوم با اندازه مناسب استفاده نکرده باشه، ممکنه به دلایل مختلف کاندوم در بیاد.
آقای دکتر، یکی از راه‌هایی هم که خیلی شایعه و صحبت میشه ازش سکس دهانی و سکس از طریق مقعد، این دوتا چقدر احتمال ابتلا به ایدز رو میتونن به همراه داشته باشن؟
در نوشته های اولیه به این اشاره شده بوده که احتمال انتقال بیماری ایدز از طریق رابطه جنسی دهانی نسبت به رابطه جنسی مقعدی و واژینال کمتره. یکی از دلایلش هم اینه که امکان بروز خراش و خونریزی های موضعی که امکان انتقال بیماری رو ایجاد میکنه تو رابطه جنسی دهانی کمتره. البته باید در نظر داشتش که باز هم این مسئله با احتیاطاتی همراهه. اگر آلتی باشه که به دلیل استفاده از تیغ خراش برداشته بشه، اگر فرد بیماری باشه که بزاق دهانش آلوده با ویروس HIV باشه، خب طبیعتا نمیتونیم بگیم اصلا یا به میزان ناچیز احتمال انتقال ویروس وجود داره. در مقابل رابطه جنسی مقعدی از احتمال سرایت بیشتر بیماری برخوردار هستش و دلیلش هم اینه که احتمال خونریزی های موضعی مخاط مقعد بیشتر میشه. من همینجا فقط یه نکته رو تا یادم نرفته اشاره بکنم. الان یکی از انتخابای خوب برای جلوگیری از انتقال بیماری کاندوم های زنان است که به عقیده من کمتر بهش توجه شد. اگر به بازار ایران کسی مراجعه بکنه یه نکته خیلی جالب رو متوجه میشه، اونم این که در هیچ یک از داروخانه ها چیزی به اسم کاندوم زنانه وجود نداره و این یکی از نکات بسیار بسیار قابل توجه و شگفت‌آوره که چرا و به چه دلایلی اجازه ندادن توی بازار داخلی ما کاندوم زنانه وارد بشه.
خب آقای دکتر، حالا برگردیم سر اینکه کسی که مبتلا میشه به این بیماری اولین نشانه هایی که از خودش بروز میده و میتونه متوجه بشه که این بیماری رو مبتلا شده چیه؟
یا حتی خود ببخشید یا حتی خود ویروسش HIVه.
ببینید دو تا احتمال وجود داره. اینکه فرد مبتلا همزمان با آلوده شدن به HIV به یک ویروس یا میکروب بیماری مصریه هم مبتلا بشه، مثلا مبتلا به سوزاک بشه. از اونجایی که سوزاک علامت داره، وقتی که برای معاینه مراجعه میکنه پزشک احتمالاً از نظر سرایت ویروسای دیگه و عوامل بیماریزای دیگه فرد رو چک میکنه و احتمال شناخت زود هنگام بیماری وجود داره. اما اگر این نباشه، یعنی فرد همزمان با آلودگی به ویروس HIV، چون در این مرحله نمیتونیم اسمشو بیماری ایدز بذاریم، ممکنه تا مدت‌ها نشانه‌ای نداشته باشه، پس ما یه دوره بدون علامت داریم. حتی ممکنه ما دوره‌ای داشته باشیم که آزمون‌های آزمایشگاهی ما هم با جواب مثبت همراه نباشن. پس از اینکه سیستم دفاعی بدن بر اثر حضور طولانی مدت ویروس در بدن به اندازه کافی دچار مشکل شده و افت پیدا کرد، این دو تا موضوع یعنی آلودگی‌های میکروبی و ویروس و کلاً آلودگی عفونی فراوند و انواع سرطان‌های بافت‌های مختلف بدن در واقع نشانه مهم افت سیستم ایمنیه که بعد با انجام آزمون‌های لازم متوجه میشن که فرد مبتلا به بیماری ایدز یا به اصطلاح آلوده به ویروس HIV هست. بعضی از افراد هستن که پس از آلوده شدن به ویروس در مدت کوتاهی علائم نشون میدن، مثلا ممکنه ظرف 2-3 ماه 5-6 ماه این علائم افت سیستم ایمنی خودش رو نشون بده. بعضی ها ممکنه تا 10 سال هیچ علامتی نداشته باشن. خیلی متغیر هستش.
دکتر حمیدرضا شیر محمدی بود در کرج، سکسولوژیست که در ارتباط با راه‌های ابتلا به بیماری ایدز میگفت.
خیلی وقتا آدم‌ها وقتی با یک نفر آشنا میشن، چون نزدیکی به هم دیگه اعتماد هم ایجاد میکنه و HIV هم همینطوری که آقای دکتر گفت مدت‌ها خودش رو مخفی نگه می‌داره و آدم نمیفهمه که مبتلا هست به این ویروس. این باعث میشه که آدم با خودش فکر کنه که نه امکان نداره مثلا همسر من، پارتنر من، دوست دختر من، یا نه امکان نداره، اینکه سالمه، چی کجا
ببین کی میگه این مبتلا باشه.
و بعدم خیلی وقتا دیده شده کسی که آشنا میشه با یکی میخواد مقاربت یا نزدیکی داشته باشه دیگه فراموش میکنه اون لحظه که این راه‌های ایمنی رو باید انجام بده. یعنی خیلی وقتا
مخاطر هیجان دیگه،
آره هیجان اون این راه‌ها رو به هر حال از ذهن آدم دور میکنه و
خلاصه ندید پدید بازی در نیارید و
سعی کنید این نکات رو رعایت کنید. یه کپی از این برنامه هم بدین به تمام دوستاتون که بشنون.
آره مهمان بعدی
ما آقای خسرو منصوریان، رئیس انجمن حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی، و
که تو این انجمن از جمله از افرادی که مبتلا هستن به ایدز حمایت میشه، بهشون کمک ارائه میشه. بریم ببینیم که اصلا از نظر آماری چجوری از در ایران افراد مبتلا چه وضعیتی دارن توی جامعه.
الان شما آماری که دارین از چی حکایت میکنه توی این زمینه به خصوص؟
آماری که در زمینه مبتلایان به HIV/AIDS هست طبیعتاً برای اینکه به عنوان یک خط قرمز حداقل باید بگیم تا حالا، تا قبل از اینکه خانم دکتر وحید دستیاری وزیر بهداشت و درمان این دیوار سکوت رو نشکسته بودند، یعنی اینکه وقتی فرمودند آتش فشان ایدز در راه هست این حرف در 30 سال گذشته زده نشده بود، یا وقتی میفرمایند 50% تن فروشان به صورت خود اظهاری اظهار کردند که ما مبتلا به HIV/AIDS هستیم و به دلیل ابتلا به HIV/AIDS به درمانگاه ها و کلینیک های دولتی مراجعه کردند تا دارو بگیرند. اصلا پدیده این که ما تن فروش داریم رابطه جنسی عامل انتقال حدود 3/4 موارد ویروس در سطح جهانه که در هر دو حالت ارتباط جنسی همجنس و غیر همجنس رخ میده. پس بنابراین پذیرش این واقعیت گامی بسیار موفق به جلو بود. پس این آماری رو که حالا من به عرضتون میرسونم و مقامات دولتی کشور ما اون رو اعلام میکنن از کجا به دست اومده؟ این تعداد بیمارانی هستند که به مراکز انتقال خون مراجعه کردن یا احیانا نگران به ورود ویروس HIV به بدنشون بودن و به کلینیک های مثلثی و بیماری های رفتاری مراجعه کردن، تست دادن، جواب آزمایششون مثبت بوده و اون وقت به عنوان یک کیس مبتلا در دفاتر دولتی ما ثبت و ضبط شده اگرچه محرمانه نگهش می‌دارن. این موارد 21900 تا خورده‌ای آمار دولتیش هست، ولی که در کشورهای جهان به طور متوسط اگر بخوایم به همین آمار هم اکتفا بکنیم در خوشبینانه ترین حالت باید ضرب در عدد 5 بکنیم، یعنی بیش از 100,000 نفر. در نگرش واقع بینانه باید ضرب در عدد 7ش بکنیم، یعنی 150,000 تا. بهتر هست اگر روابطی تحت شرایط اضطراری برای هر کسی پیش میاد، چون من به عنوان یک مشاور حق ندارم به کسی بگم این کار خوبه اون کار بده، این کار بکن اون کار نکن. بنابراین من اول توصیه میکنم خویشتنداری کنید، دوم توصیه میکنم نسبت به شریک جنسیتون وفادار باشین.
آقای منصوری تاکید میکنید توی حریم خانواده موندن و اینها ممکنه که باعث بشه که برصد آدم ابتلا پیدا نکنه به HIV و AIDS. ما که الان توی ایران مقرراتی برای تست HIV نداریم برای ازدواج، خب چه بسا که پارتنر آدم، همسر آدم، کسی که باهاش قانونا ازدواج کردی داشته باشه HIV.
من افتخار میکنم به کشور خودم که اجباری برای تست HIV قبل از ازدواج در کشور ما نیست به جهتی که غلط این کار.
خب اون خطر چی میشه؟
الان توضیح میدم براتون. ابروش و همسر من، دختر من رفته توی یک آرایشگاه تاتو بکنه و اون کسی که ابروی دختر من یا همسر من رو تاتو میکرده قبلا ابروی کسی رو که مبتلا به HIV/AIDS بوده تاتو کرده و سوزنش رو عوض نکرده. خب ویروس HIV وارد بدن دختر من و همسر من یا خود من که خالکوبی کردم رو بدنم شده. امروزم میرم به آزمایشگاه برای این که میخواد ازدواج بکنه گواهی سلامت بگیرم. 2 تا 6 ماه بعد از این که این ویروس وارد بدن من شد آزمایش ممکنه منفی نشون بده، ولی که دختر من یا پسر من با هر کس ارتباط جنسی برقرار کنه حامل ویروس HIV هست. پس به چه درد میخوره این آزمایشی رو که من رفتم قبل از ازدواج دادم. بعد هم اگر قرار بر این باشه که اساس رو بر ترس و وحشت تو جامعه بذاره، این هم کاری بوده که در برخی از کشورها من جلگاه یوقات در کشور و بعضی افراد که نمیدونستن با این پدیده، فکر کردن همه چی رو با ایجاد ترس و وحشت باید جلوش رو گرفت. یه جمجمه آدم کشیدن روی پوستر، دوتا مستخون زیرش نوشتن اید. نه، این کار غلطه.
برای پیشگیری، چون میدونید که مثلا کسایی که میخوان ازدواج کنن آزمایش خون میدن که مثلا مشکلی نداشته باشن از نظر همخونی یا چیزی. آیا بهتر نیست که یک همچین آزمایشی باشه؟ نبود این آزمایش ضررش بیشتر از بودنش؟
حتما نباید اجباری هم باشه. حتما نباید اجباری باشه. میتونن افراد به صورت خودخواسته.
من به عنوان یک کارشناسی که بیش از 40 سال تو این زمینه دارم کار میکنم، عرض میکنم نه تنها بهتر نیست، بلکه آثار تخریبی اون به مراتب بیشتر هست. هر کسی خودش میتونه داوطلبانه، یعنی دختر یا پسر من وقتی میخواد ازدواج بکنه، میتونن با هم توافق بکنن، برن این کار رو بکنن.
حالا آقای منصوریان، مثلا من میخوام برم با دختری ازدواج کنم، یا میدونم که مبتلا به ایدز هستم، یا اینکه نمیدونم و اصلا هیچ اطلاعی ندارم و میرم با این دختر ازدواج میکنم و حالا روابط جنسی ما هم در چارچوب خانواده داره رخ میده، ولی خب همسر من مبتلا میشه. این مسئله یه که فکر میکنم محمد رضا داره میگه و جواب این رو ما دنبالش هستیم.
چی؟ بسیاری از مواردی هم که الان مبتلا میشه و اتفاقا مددجوهای مؤسسه ما رو تشکیل میدن همین افرادن. یعنی مرد مثلا توی زندان بوده، خالکوبی کرده یا با سرنگ مشترک تزریق کرده، اومده مرخصی در رابطه زناشویی همسرش رو مبتلا کرده. حتی مرد مرده الان این زن و بچه یتیمش تحت پوشش مؤسسه ماست و انجمن حمایت یاری آسیب دیدگان اجتماعی اولین و تنها مؤسسه است که به هر کودک یتیم حاصل از HIV مایی 80,000 تومان داره به طور مستمر کمک میکنه و این زنا رو میاره اینجا و آموزش میده. خب این یکی و دوتا و سه تا و ده تا نیست. ما میبایست این رو به عنوان یک نرم اخلاقی تو جامعه در بیاریم.
شما موافقید با اینکه اینقدر در زمینه اطلاع رسانی بشه تا مردم خودشون به صورت خودخواسته و به صورت داوطلبانه پیش از اینکه ازدواج هم بکنن یا چه میدونم حتی به صورت غیر رسمی دوست دختر دوست پسرن هر شیوه زندگی رو که انتخاب میکنن برن آزمایش بدن و مطمئن بشن که مبتلا هستن؟
مگر نه اینه که زیر سن 40-50 سالگی اهداء خون هم یک عمل انسانیه، هم به سلامت جسمی من کمک میکنه. بسیار خوب، من میرم سازمان انتقال خون میگم خون میخوام اهدا کنم، اونها اول قبل از اینکه بخوان خون من رو به هر کس دیگری تزریق کنن غربالگری میکنن، آزمایشات مختلف میکنن رو خون من. اگر خون من مبتلا به آلودگی ها و ویروس های مختلف باشه، اون رو به دیگری تزریق نمیکنن. بنابراین من به همه بوفرندا و گرفرندا، به همه دوست پسرا و دوست دخترا، به همه حتی آقایون و خانمایی که همسر دارن پیشنهاد میکنم از این سیستم بی درد سر محرمانه استفاده بکنن.
آقای منصوریان، یه اشاره ای داشتید، البته خیلی گذرا بود، درباره اینکه مسئله روابط جنسی حالا به خانواده هم اشاره کردید، ولی الان این میزان ایدزی که حالا از طریق روابط جنسی تشخیص داده میشه، این ارتباطی داره بیشتر به روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده یا در همون چارچوب خانواده خیلی هاش اتفاق میفته؟
متاسفانه بیرون خانواده. وقتی که یک مردی علارغم اینکه همسر داره وفاداری به خانواده و همسر خودش نداشته باشه و با یک تن فروش در درون جامعه ارتباط جنسی برقرار بکنه، نه تنها خودش از او این بیماری رو میگیره، بلکه همسر خودش هم مبتلا میکنه، بچه‌ش هم اگر سزارین نشه و مادر این بچه بخواد چیرش بده با ایدز به دنیا میاد. پس میبینیم که توصیه به اجتناب از استفاده از سرنگ مشترک در تزریق مواد یا استفاده از کاندوم اکیداً توصیه میشه. هستن کشورهایی که با استفاده از کاندوم تونستن سیر سعودی گسترش اچ‌آی‌وی ایدز رو برعکس کنن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که من میخوام برم از فرودگاه امام خمینی برم ترکیه، اگر همون جور که یک آب سرد کن هست و من میتونم لیوان رو بردارم و آب بخورم، توی سرویس دستشویی من میتونم 10 تا دونه کاندوم بردارم بذارم تو کیفم برم ترکیه. هر ارتباطی داشتم حداقل بیماری اچ‌آی‌وی ایدز رو به ارمغان به کشور خودم برنگردونم. یا یه سرباز اگر از ده میاد توی مرکز یک شهر یا شهرستان و اینجا نیاز جنسیش رو میخواد با تن فروشه برآورده بکنه، اگر این کاندوم توزیع شده باشه حتی تو سربازخانه ها، حتی تو دانشگاه ها، حتی تو این کار از مهد کودک باید آموزش داده بشه، نه اینکه ما کاندوم رو به عنوان یک تابو در بیاریم، نه اینکه اندام های جنسی رو به صورت یک تابو در بیاریم. تا ما میایم راجع به این که اجتناب داشته باشیم از روابط جنسی پرخطر، اینجوری معنا نشه که ما پرده دری کردیم و احیانا تشویش اذهان عمومی شده و یا میخوایم اخلاق جامعه رو منحرف بکنیم. نه، هیچ همچین چیزی نیست.
برخورد بیمارستان ها و اینها چطوری است با افرادی که به HIV مبتلا هستن؟
متفاوته. اندکی از اونها برخوردهای خوب دارن. من با صراحت از همینجا اعلام میکنم، ما به مادران حامی سلامت میگوییم که وقتی میری دندان پزشکی بگو من HIV مثبتم. کم نیستن کسانی که با برخورد خشن و قهرآمیز دندان پزشکای ما روبرو شدن. البته استثناءن هم دندان پزشکانی هستن که نه تنها با روی باز و سپاسگزاری و قدرشناسی میکنن از اینکه گفته که من HIV مثبت هستم، بلکه حتی به او یا پول نمیگیره یا تخفیف میده.
آقای منصوریان، چه تعدادی از بیمارا اصلا میرن اعلام میکنن که ما داریم با HIV زندگی میکنیم؟
خط هاتلاین ما که خط مشاوره تلفنی هست، تعداد کسانی که به ما تلفن میکنن و مشاوره میخوان با تلفن 6699552524، اینها تعداد کسانی که خودکشی میخوان بکنن یا طلاق میخوان بگیرن یا احیانا مشکل در روابط اجتماعیشون دارن، قابل مقایسه با اون کسانی که رفتارهای پرخطر داشتن نیستن. بالاترین عدد رو در آمار مراجعین به خط احیا کسانی که رفتارهای پرخطر داشتن و راجع به ایدز سوال میکنن. خوشبختانه کشور ما یکی از استثنا کشورهایی است که داروی بیماران مبتلا به ایدز رو به رایگان در اختیار اونا قرار میده. ماهی 1,300,000 تومان فقط پول داروی هر کیسی که به مراکز کلینیکای مثلثی مراجعه میکنن یا به بیمارستان امام خمینی یا به کلینیکای بیماریهای رفتاری مراجعه میکنن در شهرستانها، پول داروشونه. همسایه ما کشور ترکیه همچین سرویس رایگانی وجود نداره.
بله آقای منصور، چند وقت پیش اعلام شد که تو ایران داروی ایدز هم درست شده. چی شد اون؟
داروی آیموت بود که در مرحله آزمایش داره به سر میبره، ولی که این که سیستم ایمنی بدن رو بالا نگه میداره تنها آیموت نیست، داروهای دیگه هم هستن. اید هنوز تا به امروز واکسنش تهیه نشده، درمانی هم برای اون وجود نداره. هر کس هم تا این لحظه ادعا بکنه که واکسن اید رو پیدا کرده و درمانی براش به طور قطع پیدا کرده، در حقیقت ادعای واهی.
آقای خسرو منصوریان بود، مددکار اجتماعی. خیلی بریم سراغ پیام‌های شما. با ایمیل شروع کنم با اجازهتون. آقا جواد، شنونده نابینا، گفته که برنامه هفته قبل خوب بود ولی خوب عذاب در نیامد.
یک شنونده بینام گفته که در مورد زنان بیشتر برنامه
بینا چرا میگی؟
بینام.
آها، فکر کنم میگی بینا.
در مورد زنان بیشتر برنامه تهیه کنید.
فاطمه خانم گفته مجری زن چی شد؟ والا تو راه هنوز نرسیده.
بهمن از زنجان گفته تشکر می‌کنم ازتون، بویژه از آقای کاتوزیان.
مهسا خانم گفته خورده حسابی داره با معلم طراحیش، میخواد استغفرالله.
حسین خادمی از درود گفته که به همسرش راضیه بگیم که خیلی دوستش داره.
آقای عثمان گفته درباره یه افرادی که از اروپا آمریکا میرن عضو القاعده میشن برنامه درست کنیم.
احمد شنونده نابینامون از شوش گفته که برنامه هفته گذشتهتون خوب بود،
باید اسفند دود کنیم. آقا بهروز گفته از برنامه‌تون و خنده‌های مجریاتون حالا به هم میخوره. ای بابا.
سجاد گفته از دست نظام جمهوری اسلامی ایران میخواد فرار کنه، بذار بره مریخ.
چه جالب. عبدالقادر از افغانستان که به برنامه ما میگه هوای تازه، گفته که برنامه‌مون رو به صورت مسلسل براش بفرستیم.
باشه، از طریق هوایی برات میفرستیم. ساسان هم گفته برنامه‌تون خیلی عالیه، با شاهین نجفی مصاحبه کنیم.
رویا خانم از آمل که ظاهرا خودش روانشناس هستش، گفته با برنامه‌ی چند هفته پیشمون موافق نیست.
علی توکلی از کاشمرم خواسته تو برنامه‌مون شرکت کنه.
راستین گفته که موضوع برنامه 27 آبانمون چی بوده.
راستین جون برات ایمیل می‌کنیم.
ملیه خانم در مورد قتل در میدان کاج تهران نظر داده، البته گفته میدان کاج نبود، قتلم ناموسی نبود، خلاصه از این حرفا.
ولی برنامه تو خبرگزاری فارس اتفاقا نوشته که قتل در میدان کاج بوده.
آره، منم از تلویزیون ایران شنیدم. خب
آقای گرگیان هم گفته ساعت پخش برنامه‌تون خیلی بده، اون هفته هم که خواسته دوی بعد از ظهر برنامه رو گوش کنه برنامه نبوده. چرا اطلاع رسانی نکردیم؟
اشتباه شده بوده، عذر می‌خوام و تکرارش پخش نشده. خب. مریم خانم از شیراز گفته من منتقد برنامه نبودم، منتقد همون برنامه لختیا. گفته منتقد منتقد اون دخترها بودم، یعنی دخترای اوکراینی.
و آخرین تلفنمون از عبدالله از بندر لنگه است که گفته برنامه هفته قبلتون خیلی خوب بود، یه مصاحبه هم با شادمهر عقیلی بکنیم.
اولیا خانم شنونده قدیمیمون خسته نباشید گفته و تشکر کرده ازمون. آقای حسین مظاهری هم مدیر عامل گریم از راه دورم که همچنان برامون ایمیل میزنه.
زهرا هم گفته که برنامه‌مون رو که گوش داده، برنامه هفته قبلمون رو، خیلی گریه کرده.
تموم شد دیگه ایمیل ها؟
نه یه دونه دیگه
هم. نه اون یکیشو بده من. یک شنونده هم که اسمش نیست، اسم خارجکی داره، استیم لاین، گفته برنامه هفته قبلتون خیلی خوب بود، اینقدر تبلیغ بی بندوباری رو نکنید. چشم.
خلاصه ولی با این حساب همه بازم به ما ایمیل بزنید، ما هم
تلفن بزنید، ایمیل بزنید. آره حتی اگه انتقادی باشه واقعا خوشحال میشیم، ما رو خوشحال میکنید. آدرس ایمیل ما هست jawanan@radiofarda.com JAVANAN
و شماره تماس ما هستش 2042021124114.
این برنامه‌ای که شنیدید به زودی روی وبسایت ما هم قرار میگیره و میتونید با سر زدن به وبسایت radiofarda.com این برنامه رو روی اون پیدا کنید، بخونید، یا اینکه اگر چیزی یاد دست داده بودید دوباره بشنوید. همینطور این برنامه ساعت 12 شب به وقت ایران در مجله نیمه شب رادیو فردا تکرار میشه. من با شما خداحافظی میکنم، اما خبرهای تازه رو تا ثانیه‌های دیگر میشنوید با مینا بهارمست.